در همه اون بحثایی که ما صحبت داشتیم.
دکتر، من از خدمت شما بپرسم که قریب به 30 ساله در این صنعت مشغول به کار هستین. اگر جوانی به شما مراجعه کنه، از شما بپرسه این سابقه و این در واقع مسیر سخت شما طی کردین، به یه سری تجارب رسیدین، اگه بخواین که صحبتی براشون داشته باشین که چه کاری انجام بدن که اگر خواستن کاری رو شروع کنن و حالا با مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن، گهگاه سرخورده شدن، ناامید شدن، این ناامیدی سد راهشون نشه، یعنی از مشکلات فرار نکنن، با اولین سختی که دیدن جا نزنن، چه کاری باید انجام بدن؟ مخصوصا جوان هامون که در واقع علاقمندن کسب و کار خودشون رو داشته باشن و به عنوان کارآفرین فعالیت کنن.
بله، خواهش میکنم. در این خصوص من یاد در حقیقت دوران سربازی میفتم که خب عرض کردم در سیستان بلوچستان من 2 سال در حقیقت اونجا سربازی بودم، اونجا ژاندارمری، اون زمان در ژاندارمری خدمت میکردم و چون سرباز صفرم بودیم در حقیقت خب مثلا 4 صبح برای ما برپا میزدن و تا ساعت 5 صبح میگفتن که نور افکنای پادگان روشن بود و نه هرچی آشغاله مثلا سیگاره شما از توی پادگان جمع بکن. سرباز صفر دیگه، اصلا درجه نداریم، میگه ته آخر پایین سربازا دیگه سرباز صفر. و ما دیپلم داشتیم، بالاخره چیز بودیم، ولی خب بالاخره این کارا رو انجام میدادیم. و من عرض به خدمت شما یک بحث در خصوص داشتم بود که خب عرض کردم فراز و نشیب در حقیقت خیلی زیاده تو کار، و جوان ها اگه واقعا بخوان کار بکنن، اگر بخوان نباید مایوس بشن. با اینکه مثلا من برخی از دوستانی که همکارانی که جوان هستن میگم مثلا اینا تا به یک مثلا مدیرشون مسئولشون یک مثلا ازشون انتقاد میکنه فوری ناراحت میشن، میگن نه ما میخوایم دیگه بریم. یعنی بابا کجا برین، ما
دل نازک.
بعد شما باید بمونید، اصلا با سختیه، یعنی کسی سختی نکشه اون طعم به قول معروف شیرینی که در حقیقت داره بعد از این مدتی که بعد میبینه که آقا مثلا پیشرفت کرده مدتی، اونو واقعا حس نمیکنه. حالا من اینو نمیخوام مثلا به صورت کلیشه‌ای بگم، اینو چون من دیگه حس کردم، اگه با سختی نباشه فردا مثلا بیام مثلا بگم آقا شما بیا، همون اولی که ما میمدیم مثلا با توجه به بحثی داشتیم، اگر نشون نمیدادیم خودمون رو در حقیقت که آقا ما مثلا از ما این کارا برمیاد، خب اون زمانم خیلی بودن به قول معروف میگفتن که مثلا خب آقای دکتر مثلا مسئولیتی گرفته این تا 2 ماه بیشتر نمیتونه این ادامه بده، مثلا اینو با توجه خب واقعا مسئولیت های سختی بود، واقعا مسئولیت هایی که خب الحمدلله دیگه با دیگه یاری خدا دیگه تونستیم و سخت تلاش کردم، اصلا نذاشتم، مثلا من خودم نذاشتم، خب به هر مثلا میرفتیم جلو، مثلا خب ممکن بود به یه شرایطی بر بخوریم ناراحتمون بکنه، مثلا بحثی بشه، صحبتی بشه، ناراحت بشیم، ولی این ناراحتی رو من خودم در حقیقت ناراحت می شدم، نه که ناراحت نمی شدم، ولی ناراحتی نمی ذاشتم اذیتم کنه.
یعنی سنگ جلو پای شما هم افتاد
100%. خب بالاخره دیگه نمیشه آدم مایی که کار میکنه به قول معروف داره و میره جلو، خب
توقع داشته باشه همه چی همیشه عالی باشه.
بله، به ما میگفت بگم به بچه هرچه مثلا برو پستا مثلا بیا مثلا بالاتر، خب ما در پست مدیر تضمین کیفیت بگاه که هستیم، بعد از خب 2-3 سال بعدش اومدن در حقیقت ما ورود کردیم به هیئت مدیره های شرکت های خودمون و خب مسئولیت گرفتیم، دو سال مسئولیت رو عوض میشود. در زنجان من عضو هیئت مدیره زنجان شدم، بعد 2 سالم تموم شد گیلان شدم، بعد شیر خشک نوزاد، شما از شیر خشک نوزاد هم در شهر کرد داریم، و الانم نزدیک 5 ساله که رئیس هیئت مدیره کرمان هم در حقیقت هستم. یعنی خب این یه چیزی نبوده که مثلا اگر کسی واقعا اون جنمش و جوهرش رو به قول معروف اثبات نکنه اون بحثش رو، فکر نکنم در حقیقت بتونه مثلا موفقیت هایی به دست بیاره. ولی من رفتم جلو، من گفتم من با توجه به این برنامه هیچ وقتم نگفتم، واقعا نگفتم، هیچ وقت نگفتم که منو ببرین پست بالاتر، هیچ وقت. یعنی که
چون خیلی ها که کار میکنن این توقع رو دارن، حتی شاید به زبون هم بیارن.
بله مثلا بیا آقا من مثلا این شایستگی رو من دارم، تو خب بعد نیم مثلا کسی بیاد شایستگیش رو عنوان بکنه، ولی من گذاشتم که
شما رو انتخاب کنن،
انتخاب کنن. بله من دیگه گفتم آقا من این کار کردم دیگه داره نشون میده. خب حالا خودشون اومدن حتی بعضی از پستارم به زور به من میدادن، مثلا میگفتم آقا من دیگه مثلا این پست مثلا چیز نمیخوام، گفتن نه حتما شما باید مثلا این کارخونه مثلا شما کار بکنید و مثلا به عنوان مثلا عضویت مدیره. حالا همزمانش خب بالاخره پست
مختلفی بوده. آقای دکتر اگر شما رو انتخاب نمی کردن چی؟ اون موقع چی کار میکردن؟ اگر توانایی های شما رو نمی دیدن چی؟
حالا من دیگه
شما سرخورده می شدین؟
نه من کار خودم انجام می دادم. نه که سرخورده
می خوام بدونم که بهترین واکنش چیه توی همچین موقعیتی. اگر جوانی تلاش کرد و دیده نشد اون موقع باید چی کار کنه؟
ببین من اعتقاد دارم که حتما دیده میشه، منتها این زمان دیده شدنش ممکنه که طولانی یا مثلا کوتاه باشه، ولی حتما دیده میشه. یعنی اعتقاد منه، یعنی چون نیست که طرف مثلا 30 سال کار کنه، 20 سال کار کنه، خوبم کار کنه، هیچ کم نبینتش. نه در یه برهه ممکنه مثلا 3 سال 4 سال اصلا دیده نشه، مثلا یه مدیر بالادستی باشه اصلا بگه اما اصلا نمیخوام مثلا ایشون فعالیتی داشته باشه، یعنی که مثلا بخواد یه کاری رو انجام بده هی میخوره. ما الان برخی از بزرگانی که در صنعت غذا داریم که دیگه حتما شما هم ازشون دعوت کردید، حتما اینجا بودن.
بله از خیلی از دوستان،
بعضی از این اساتید واقعا که من دوست دارم کنار دست این اساتید بشینم و در حقیقت از تجربهشون هم واقعا استفاده کنم، لذت ببرم. مثلا بعضی از اینا گفتم ما 3 بار برشکست کامل شده بودیم، یعنی هیچ چیز نداشتیم. 3 بار میگفت باز ما شروع کردیم، یعنی باز من بلند شدم که الان خود نمیتونم اسم ببرم، نه نمیدونم حالا در این زمینه.
حتما حتما.
بله آقای مهندس بهروز فروتن هستن که بعد اومدن کتاب چگونه به پا خواستن رو در حقیقت نوشتن که این واقعا برای جوان ها خیلی خوب هست. و
یعنی واقعا شما میفرمایید صفر کامل واقعا همینطوره. منم با خیلی از در واقع بزرگان صحبت میکنم تعریف میکنن که واقعا همه چیزشون رو از دست دادن ولی خب دوباره بلندش، ولی یه روحیه خیلی خیلی بالا میخواد. یعنی گفتنش راحته ولی انجام دادنش واقعا سخته. واقعا
اینا باید جوانای ما سختی رو احساس کنن دیگه. یعنی واقعا باید در حقیقت اگر کسی میخواد به جایی برسه حتما باید سختی رو احساس کنه و سختی رو ببینه، لمس کنه و گذر کنه ازش. گذر. ولی وقتی که مثلا من نشستم اینجا مثلا بگم که آقا من دیگه یه شبه میخوام راه 100 ساله برم، خب این که دیگه عملیاتی نیست. اگر هم کسی مثلا یک دفعه مثلا به یک شرایطی برسه مشخصا پایدار نیست. بله وقتی که شما
میرسه پله... اما موندگار نیست.
بله پله پله شما برید بالا، آجرا رو قشنگ بچینید برید بالا، دیگه پایین پایین محکمه دیگه. شما الان دیگه به قول معروف اون احتمال این که به قول من بیفته فرد ضعیف دیم. یه قول قدم بعد پله پله رفته بالای آجرا رو چیده، ولی اینکه یهو بره در حقیقت در اوج بخواد بشینه خب اون احتمال داره که اینه که سختی عجینه با کار، اگه مخصوصا جوانهایی که میخوان خودشون کار رو شروع بکنن. و اساتید واقعا در صنعت غذا چون من عمومشون رو میشناسم و باشون نشست و برخاست داشتم، واقعا میبینم اینا در از لایه های بسیار پایین جامعه بودن اومدن، یعنی واقعا مثلا فقر رو لمس کردن، اومدن مرحله به مرحله بالا، برخشون که بعضی ما و زحمت کشیدن. هیچ کدومشون آدمایی نبودن که از همون اول متمول باشن. الان تمام در حقیقت دوستانی که در صنعت غذا هستن عمدتاً از لایه‌های پایین شروع کردن و الحمدلله با پشتکاری که داشتن در تمام زمینه‌ها، چه در زمینه صنعت قضا باشه، چه در زمینه عرض و خدمت شما که صنعت لوازم خانگی باشه، چه در زمینه تمام صنایع باشه. بالاخره اینا زحمت کشیدن، جوونا هم با هم باید جوونای ما تلاش کنن، کوشش بکنن. اگر به مواردی هم رسیدن که به قول معروف که سختی رو در احساس میکنن، به موانعی برخوردن، مطمئن باشن با پشتکار، یعنی واقعا با پشتکارشون میتونن، یعنی هی باید خودشون رو اثبات کنن. وقتی اثبات کردن راه باز میشه براشون. حالا ممکن در یه مقطعی عرض کردم مثلا نتونن عرض اندام کنن، ولی بعد باز میشه دیگه، مثلا یه سال بعد دو سال بعد دوباره شرایط براشون مهیا میشه. ولی از تلاش و کوشششون نباید
دست بکشن،
دست بکشن، چون اگر این کار رو بخوام بکنن، همین که میفرمایید، یه دیگه سرخورده میشه، بعد دیگه نمیتونن خودشون رو جمع کنن بیان بالا. و اینجا نقش خانواده هم خیلی موثره، نقش در حقیقت اطرافیان خیلی موثر هست، نقش اونایی که همکارش هستن خیلی موثر هست. و واقعا باید تلاش بکنن تا به موقعیت ها برن. اون موقعیتی شیرینه که در دراز مدت برای آدم اتفاق بیفته، حداقل این آدم خیلی تلاش کرده باشه براش، خیلی کوشش کرده باشه، بعد به اون موفقیتی که میرسه
حالا شیرینه.
من عرض خدمت شما که اون موقع که در کارخونه بودم، اینم فقط خیلی سریع بگم که خب کشتای میکروبی هم من میدادم، بعضی کشتای میکروبی رو میدادم، خودم علاقمند بودم، رو میکروب هم کار میکردم. و یه خاطره خیلی خوبی دارم، همیشه تو ذهنم هست. اون زمان رئیس کارخونه وقت اون زمان مرحوم، واقعا بعد اسمشو بگم اینجا، مرحوم آقای مهندس عرب رحنی بودن، خدا رحمتشون کنه، واقعا یه الگویی بودن برای من. ایشون من یه کشت میکروبی رو دادم و خیلی در حقیقت برام جالب بود که یه میکروب رو تونستم خالص سازی کنم خودم. خیلی جالب بود، یعنی حتی در سال 72 اگر اون موقع مثلا 10 میلیون تومان به من میدادن، خوشحال نمیشدم که من این میکروب رو مثلا در آوردم خودم خالص سازی کردم، خودم با علاقم مثلا از شیر خام جدا کرده بودم آورده بودم خالص سازی کردم، یعنی یه دست توی پلیت آزمایشگاهی فقط این میکروبه بود، خیلی قشنگ خالص سازی شده بود.
این که تجربه شما به ثمر نشست براتون شیرین بود.
بله بله، میخوام بگم که بعد مدیریت ها چه واکنشایی داشتن. من موقعی که داشتم صحبت میکردم با رئیس کارخونه وقت، با مرحوم مهندس عرب رحنی، وقتی که داشتم براش صحبت میکردم، گفتم من این کارو انجام دادم. خب ایشون تخصصشون این نبود، در تو بحث غذا فنی بود تخصصی که ایشون داشتم. ایشون فقط به من گفتش که گفت دکتر واقعا خب من از این بحث میکروب اینا که شما میگی، واقعا اینجوری که شما بیان کردی انقدر لذت بخش بود، میگم من خب بالاخره تکنیکال میکروب نیستم که شما، ولی خب انقدر این برای من لذت بخشه، مثلا برای ما اونجا یه پاداش خیلی خوبی رو منظور کردن. گفت همینجوری که شما این که داری میگی اینجوری با لذت داری میگی، یعنی برای من خیلی جالب بود که این کار کرده بودم. و این حتما دیده میشه در تمام در قدر موارد، زحمات و تلاش هایی که بچه ها انجام میدن واقعا همه در قدر دیده میشه. و اینی که آدم بخواد به یه مانع بخوره فوری جا بزنه، خب یه هم بهتر شروع نکنه دیگه، اگه بخواد به اولین مانع جا بزنه. ولی خب همه جوانا انشالله تلاش بکنن و بتونن انشالله همه کسب و کارشون موفق باشه، حالا چه میخواد کار خصوصی انجام بدن چه در کار دولتی، فهم میکنه انشالله که بتونن در حقیقت موفق و سلامت باشن همه.
آقای دکتر دیگه دقایق پایانی برنامه هستیم، من این رو هم از خدمت شما بپرسم به عنوانی که از در واقع کسانی که پیشکسوت صنایع لبنی هستین، چقدر فکر میکنید که ما جای پیشرفت داریم در مارکت ها بازارهای جهانی، چقدر میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم و چقدر پیشرو باشیم در این زمینه؟
بله، ما عضویت 5-6 تا کمیته فدراسیون بین‌المللی شیر رو هم داشتم و اونجا یعنی به مدت حدود 13 سال مداوم و اونجا دیگه با در حقیقت کارشناسان سایر کشورها صحبت میکردیم. واقعا اونجا ما از نظر بحثای توریکال و اینا هیچی کم نداریم، حتی اضافه هم هستش، یعنی زیادی هم داریم، اطلاعاتمون قوی تره. الان صنعت شیر در حقیقت کشور واقعا برابری میکنه با خیلی از صنایع شیر کشورهای پیشرفته، واقعا برابری میکنه، اینو من بدون اغراق میگم. و صادرات شرکت‌های لبنی و حالا سایر دیگه شرکت‌هایی که در حد حضور دارن به کشورهای خیلی زیادی هست، مثلا عرض کردم مثلا استرالیا، کانادا، حالا عراق، افغانستان، کشورهایی که مثلا در اطراف ما هستن و روسیه، مثلا پرتغالی که کشور روسیه داره بسیار سختگیرانه است، ولی خب ما به راحتی تونستیم در حقیقت اینا رو پشت سر بذاریم، یعنی اینا از نظر کیفیت مثلا شیرای خیلی تراز ممتاز رو میخوان و الان نزدیک 10 تا شرکت در کل، فکر کنم بوده 10 تا شرکت باشن در کل کشور که اینا صادرات به روسیه دارن و خود مثلا شرکت صادرات بسیار زیادی رو به روسیه داره الان و مثلا خامه صادر میکنن، مثلا خامه 40% 50% خامه منجمدش رو و شیرهای تقلیص شده رو و سایر اقلام دیگر رو الان صادر میکنیم. اینی که از نظر تکنولوژی هم در حقیقت در کل صنعت شیر واقعا کارخونه به تکنولوژی خوبی رسیدن، یعنی واقعا تکنولوژی خوبی رو از دنیا آوردن و الان سری تکنولوژی هم در حقیقت دستگاه هم خودشون ساختن و الان شرایط در حقیقت خیلی شرایط خوبی هست. انشالله شرایط ما با توجه به در حقیقت تلاشی که دوستان میکنن چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی در صنعت شیر، انشالله در حقیقت شاهد شکوفایی بیش از پیش باشیم برای این صنعت شیر، صنعت شیر در ایران.
دوسی ای رفیقان گرد وار چرخ فلک، گل و گل زاران عزیزان بو بکی من گردی ای روز شور و شادی و فصل گل و گردن رسی جام و وحدت سر بکیشیم ای عزیزان خوش بشک شان و شانی یک بیایی من گل بکاوی من لباو خورد رای واران خواهی من شواب بودن ویای اصل گل چی نگوهی نتا گلا باری مدست تا کشیشی عطر شانی بر نکی من بر ترک عطر دوسی ای رفیقان گرده و چرخ فلک گل و گل زاران عزیزان بو بکی من گردی ای عطر دوسی بان گرده و چرخ فلک گل و گل زاران عزیزان بو مکی من گردی ای از جام سرشار شما ایران ما را پرتوان کرده شکوه عزمتان لاله چراغان می شود در چشم بیدار شما بر می بارد از اسان پربار شما صد آفرین صد مرحبا بر همت و کار شما باران گل می بارد از اسان پرشور شما صد آفرین صد مرحبا بر همت و کار شما بزر وحدت ها دلی وقتی و شانی من رفی دان گرده و چرخ فلک بلو و بغزاران عزیزان بو بکمی من گردی یک باران گل می بارد از اصان پرشور شما صد آفرین صد مرحبا بر همت و کار شما از قدوزی ای رفی دان گرده و چرخ فلک بلو و بغزاران عزیزان بو بکمی من گردی یک
متشکرم از شما آقای دکتر. من صحبت کردم با آقای دکتر شهریار دبیریان، ایشون دکترای تخصصی کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی از دانشگاه تهران هستند و همینطور دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد بودید. ممنونم، وقت بخیر و خدا نگهدار.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 209ت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
سی نامه به نیت 30 روز در روزهای ماه مبارک رمضان،
وقتی باران می‌بارد.
به نام خدای بخشنده و مهربان. در حکمت 101 نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین این گونه می‌فرمایند:
لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، باستصغارها لتعظم و باستکتامها لتظهر و بتعجیلها لتهنه.
روا ساختن حاجتها جز با 3 چیز راست نیاید: خرد شمردن آن تا بزرگ نماید، پوشیدن آن تا آشکار گردد، و شتاب کردن در آن تا گوارا شود.
برآورده کردن نیاز مردم، مسلمونا، مؤمنین جز سفارش های اهل بیته. امام صادق می‌فرمایند کسی که برای برآورده شدن حاجات برادر مسلمانش تلاش می‌کنه، خدا هزار هزار حسنه در نامه اعمالش می‌نویسه. حتی به خاطر این کارش بستگان و همسایه‌ها و برادران دینی و آشنایانش هم مشمول رحمت خدا میشه. چرا 3 تا شرط؟ اول اینکه خیلی‌ها دوست دارن کمک خودشونو بزرگ حساب کنه.
خیلی منت نذارید، نگید آقا کار بزرگی برات کردم. مثلا بگید که آقا کاری ما نکردیم به معنای واقعی، تعارف نه. این کار رو بکنید کار بزرگ میشود.
پنهانش کنید. البته این منافاتی با صدقه آشکار نداره، ولی خوب آدم کارهاشو پنهان کنه، امورات خیرشو پنهان کنه.
فردی بود در ملأ عام که همه بودن کمکای کلان میکرد، بعد یک فقیری رو من فرستادم، گفتم برو بگوی 50,000 تومان به من بده. طرف گفت برو دنبال کارت. اونجا دوربین بوده، اونجا تحت دید دیگران بوده. این کوچک می شود.
اون کسی که باید آشکار کنه خداست.
جوانها گاهی تو باطلاق اقتصاد گیر افتادن، گاهی کرایه منزل ندارن. شما برای چی براشون ارث میخواید بگذارید؟ ارث که بعدن خودش هم صاحب تمکن میشه. حالا به دادش بدست، حالا از باطلاق او رو بیرون بیار.
حکمت 101 نهج البلاغه، امام امیر المؤمنین علیه السلام.
این نهج البلاغه رو باید خوند.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM